موشکباران اهداف امریکایی در اردن، بحرین و کویت، مخازن سوخت، سامانه پدافند هوایی پاتریوت و یک سامانه راهبرد امریکایی در کویت به طور کامل منهدم شدند. بیانیه وزارت امور خارجه در پی ادامه تجاوز امریکا، منشأ حملات علیه ایران، هدف مشروع پاسخ دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. و صدور هشدار قرمز هواشناسی در پی ورود موج جدید و بی سابقه گرما به کشور، دمای هوا در برخی استانهای جنوبی و جنوب غربی کشور از مرز 50 درجه فراتر می رود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم سلام، صبح و روز شما بخیر. به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش همراه باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از پاسخ قاطع به شرارت‌های بامداد امروز نیروهای متجاوز امریکایی خبر داد. بنابر اطلاعی سپاه، شب گذشته به دنبال عملیات نیروی دریایی سپاه در متوقف کردن دو کشتی متخلف که با خاموش کردن سامانه ها و حرکت در مسیر غیر قانونی کشتیرانی در تنگه هرمز را به مخاطره انداخته بودند، ارتش کودک‌کش امریکا که خود محرک این حرکات غیر قانونی و خطرناک بود، بار دیگر با تجاوز به پایگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خوی وحشی شیگری خود را آشکار ساخت. در بیانیه سپاه آمده، رزمندگان غیرتمند اسلام در نخستین مرحله از پاسخ به این تجاوزات چندین زاغه بزرگ موشکی و مخازن سوخت پایگاه هوایی پرنس حسن در اردن را با شلیک موشک و پهباد به آتش کشیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دو اطلاعیه دیگر از موشکباران اهداف امریکایی در بحرین و کویت هم خبر داد. بنابر این اطلاعیه ها، رزمندگان هوافضای سپاه در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل خود، مراکز مهم تعمیرات و نگهداری بالگردی، آشیانه هواپیمای جنگ الکترونیک P-8 و مرکز فرماندهی و کنترل پهپادی ارتش کودک‌کش امریکا در پایگاه امریکا در شیخ عیسی بحرین را در هم کوبیدند. همچنین در سومین مرحله از عملیات مقابله به مثل و پاسخ به تجاوزات رژیم مستکبر و متجاوز امریکا، مخازن سوخت و سامانه پدافند هوایی پاتریوت در پایگاه امریکایی در علی سالم کویت و همچنین یک سامانه راداری راهبردی FPS در پایگاه احمد الجابر را به طور کامل منهدم کردند. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در اطلاعیه‌ای از ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه در پی تکرار تجاوز آمریکا خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، به دنبال تکرار تجاوز غیرقانونی آمریکا، پهپادهای ارتش جمهوری اسلامی ایران محل استقرار و پشتیبانی نیروهای ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپادی قرار دادند. در دوره جدید حملات پهپادی ارتش، محل استقرار نیروهای آمریکایی، سامانه‌های پدافندی و موشکی، جانپناه و سوله‌های پشتیبانی ارتش تروریستی آمریکا در کویت هدف حملات پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت. اما در پی موشکباران اهداف امریکایی در بحرین، رسانه ها از بلند شدن دود از پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در منامه خبر دادند. رسانه ها همچنین از وقوع چند انفجار در کویت خبر دادند. در اردن نیز رسانه ها از وقوع چندین انفجار خبر دادند. در پی این حملات، پروازها در فرودگاه بین المللی عمان پایتخت اردن به حال تعلیق درآمد. روزنامه وال استریت جورنال امریکا گزارش داد ایران در واکنش به حملات دیشب امریکا حدود 50 موشک و پهپاد به پایگاه‌های امریکا در منطقه شلیک کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه شدیدالله تجاوزهای 24 ساعت گذشته امریکا علیه ایران را نقض آشکار منشور ملل متحد، تفاهم پایان جنگ و تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف کرد. در این بیانیه با اشاره به حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و اخلال در امنیت تنگه هرمز تاکید شده است، امریکا با نقض تعهدات خود روند کاهش تنش در منطقه را با مخاطره روبرو کرده است. وزارت امور خارجه همچنین هشدار داد هر کشوری که قلمرو یا امکانات خود را در اختیار متجاوزان قرار دهد مسئول پیامدهای آن خواهد بود. همچنین منشأ حملات علیه ایران هدف مشروع پاسخ دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. این بیانیه در ادامه پاسخگو شدن امریکا در مجامع بین المللی را خواستار شد. ادعای حمله به نیروگاه اتمی بوشهر صحت ندارد. در پی انتشار برخی اخبار و ادعاها در فضای مجازی مبنی بر حمله به بخش‌هایی از نیروگاه اتمی بوشهر، سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تکذیب این ادعاها اعلام کرد که نیروگاه اتمی بوشهر در وضعیت کاملاً عادی، ایمن و پایدار قرار دارد و تمامی واحدها و تأسیسات آن بدون وقفه و مطابق روال معمول در حال فعالیت و بهره برداری هستند. پاسخ تلافی جویانه ایران به تجاوز امریکا به روایت روزنامه واشنگتن پست، نیروهای امریکایی را با شوک، تلفات و نارضایتی گسترده مواجه کرده است. این روزنامه به نقل از سربازان بازمانده امریکایی نوشت در پی حملات ایران به پایگاه‌های امریکا در منطقه 6 نظامی امریکایی کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. این نظامیان با انتقاد از فرماندهان خود تاکید کردند هشدارهای امنیتی درباره آسیب پذیری پایگاه نادیده گرفته شد و آنان در برابر حملات ایران راه گریزی نداشتند. واشنگتن پست می نویسد این روایت بر اساس گفتگو با 17 نظامی و شاهد عینی تهیه شده که بسیاری از آنان نادیده گرفتن هشدارهای امنیتی از سوی فرماندهان را عامل افزایش تلفات و آسیب ها دانستند. سومین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی برگزار شد. در مصلی امام خمینی تهران هم سه شنبه 23 تیر مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای برگزار خواهد شد.
هفته بدرقه برای ما معنایی بیش از آینه تشییع داشت. ما پشت آن پیکر مطهر دنبال نشانه ای چیزی بودیم که نبودش را قابل تحمل کند. ما حاملان سوگ عظیمی از تهران، قم، نجف، کربلا و مشهد بودیم و همچنان مشهد. به تاریخ 21 تیر 1405 و آخرین شب مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در حرم مطهر رضوی. چنان تازه است، این غم را التیامی نیست، اما ما عزممان را جزم کردیم تا وارثان خوبی برای آن رهبر شهید باشیم. رهبر شهیدمون چه میراث گرانبهایی برای ما به یادگار گذاشته؟
مقاومت در مقابل استکبار،
اقتداری که الان جمهوری اسلامی ایران در کل منطقه و حتی در جهان پیدا کرده، واقعا میراث رهبر عزیزمون.
اینکه ابرقدرت شدیم در دنیا،
سخنرانی میکرد که فیلسوفای آلمان و فرانسه کتاب نوشتن. این کلام آقا نشناختیم آقا ره.
ما میتونیم از این میراث گرانبها پاسداری کنیم، حفظش کنیم.
انشالله با تبعیت از ولی برحق ایشون
پشت هم باشیم، هم بستگی داشته باشیم.
میراثداران مکتب خمینی کبیر و خامنه ای شهید در حرم مطهر رضوی در بیت جدید رهبر شهید انقلاب عهد و پیمان بستند تا پای قول و قرارشان با رهبر شهیدشان بماند.
اگه بخواین یه قول به آقای شهیدمون بدین چیه؟
قول میدیم که انشالله راه ایشونو
مستحکم ادامه بدیم.
تلاشمون میکنیم که ثمره انقلاب بتونیم به دست آیندگان برسونیم.
بهشون قول میدم که تا آخرین نفس راهشون رو ادامه میدم.
بیشک حضور مردم عزادار و مبعوث در این یک هفته وداع و تشریع تأکید دوباره‌ای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه آن امام شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن رهبر شهید خواهد بود.
مردم در 133 تجمعات شبانه بر جدیت خود به ادامه راه آقای شهید تأکید کردند.
هرچند مراسم وداع با شکوه رهبر شهید انقلاب هفته گذشته به پایان رسید، اما این پایان راه نبود، بلکه مردمی که 133 شب است به خیابان ها می آیند مصممند که راه ایشان را ادامه دهند.
وایستیم تو راهی که خودشون گفته بودن، مبارزه با آمریکا و اسرائیل، همونی که گفتن بیعت نکنیم باهاشون.
از آقا مشتبه پیروی کنیم.
بهترین کار اینه که از خودمون تفسیر نکنیم، فرمایشات ایشون عمل کنیم،
گوش به فرمان ولی فقیه باشیم، می‌تونیم که راهشو درست انجام بدیم.
مردم میگویند راه رهبر شهید انقلاب همان راه امام حسین علیه السلام است که باید در عمل از پدر امت آموخت.
ما مردم هم باید مثل رهبر شهیدمون حسینی بودن را از ایشون یاد بگیریم، پای آرمان‌های انقلاب بمونیم، پای ولایت فقیه بمونیم،
زیر بار هر حضور نریم. مثل رهبر شهیدمون که هیچ موقع زیر بار هر حضور نرفتن، ایستادن تا آخر.
راهی که شکست در آن معنایی ندارد.
ملتی که ایمان داره، ایمان به خدا داره و در راه امام حسین قدم برمی‌داره، هیچ وقت شکست نمی‌خوره.
وحدتی که این ملت با هم دیگه دارن سبب شده که این ملت پیروزی برسن.
ملت امام حسین شکست ناپذیره، چون راه امام حسین راهیه که تو شکست نیست.
مردم مبعوث شده اعتقاد دارند دشمن از اتحادی که در جامعه شکل گرفته شکست خورده و به دنبال ایجاد اختلاف است.
اونا دنبال این که اتحادو بشکنن، ما رو بره ببرن خونه هامون، ولی ما تا موقعی که سید مشتبه گفته توی این میدون میمونیم.
وقتی که وحدت از بین رفت، فرصت برای کسایی که دنبال تفرقه هستن فراهم میشه.
برای نقشه براب کردن نقشه های دشمن، همه ما مردم در کنار مسئولین وظیفه ای داریم.
وظیفه ما تا پیروزی قطعی نهایی اینه که خیابون ها رو نگه داریم و میدان ها رو خالی نکنیم تا زمانی که آقا حضرت آقا مشتبه خامنه ای به ما بگن که دیگه لازم نیست خیابون حضور داشته باشیم.
بزرگترین قدرت یک ملت، یک جمعیت اتحاد اونه.
همه با هم یک دل باشیم تحت فرمان حضرت آقا، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقبتر.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی از دستیابی به یک نصاب تاریخی در این صندوق خبر داد و گفت تا پایان سال 1404 بیش از 12 میلیارد دلار از مطالبات صندوق بازگردانده شده است. آقای بنی هاشمی گفت تسویه کامل تسهیلات 1.1 میلیارد دلاری پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از برجسته ترین دستاوردهای اخیر بوده که در نتیجه تغییر راهبرد صندوق در 5 سال اخیر و فعال شدن بیش از 200 پرونده و وصول موفقیت آمیز آنها حاصل شده است. به گفته آقای بنی هاشمی، بدهی 21 میلیارد دلاری وزارت نفت و شرکت ملی نفت به صندوق همچنان باقی مانده و در بخش نیروگاهی نیز به دلیل قیمت‌های دستوری برق موفقیت چندانی حاصل نشده است. نخستین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران در تیر 1405 فردا برگزار می شود. بنابر اعلام مرکز مبادله ایران، متقاضیان حضور در 150مین حراج شمش طلا تا 24 امشب برای واریز وجه و زمان فرصت دارند. متقاضیان برای شرکت در حراج به ازای هر قطعه باید 5 میلیارد تومان واریز کنند. فروشندگان عمده شمش طلا، تولید کنندگان و سازندگان فعال مصنوعات طلا، خرده فروشان طلای آب شده و سکوهای برخط فروش طلای آب شده و مصنوعات امکان حضور و خرید در حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران را دارند. خریداران حداکثر مجاز به خرید 25 قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری 70 هزار متقاضی دیگر در هفته آینده خبر داد. به گفته ی آقای مصطفی سالاری، از 290 هزار متقاضی تا کنون بیمه بیکاری 170 هزار متقاضی تایید و حقوق حدود 100 هزار متقاضی پرداخت شده است.
تا کنون تقریبا 290 هزار نفر ثبت نام کردند. 170 هزار تاش با توجه به اینکه با تاکید جناب دکتر میدری وزیر محترم یک سری فرایندها به لحاظ شرایط اضطرار حذف شد، کوتاه‌تر شد، 170 هزار نفرش تایید شده و به تامین اجتماعی رسیده که بخش عمده اینا حقوق اولشون رو دریافت کردن، بیش از 100 هزار نفر، و بقیه هم نهایتاً در فرصتی یک هفته ای ما ابلاغ کردیم به استانها، به شعبمون که پرداخت بکنن. پس از 290 هزار تا 170 هزار تاش تایید شده و به شعب ما سیستمی ارجاع شده. ما بقیه هم ادارات کار دارن رسیدگی میکنن.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت سامانه حج من برای متقاضیان فعال شده و اولویت نخست با افرادی است که برای حج 405 نام نویسی کرده اما موفق به اعزام نشدند. آقای رشیدیان افزود زمانبندی ثبت نام برای سایر دارندگان قبوز ودیعه گذاری از 27، 29 و 31 تیر آغاز می شود.
تفاوتی که در واقع ثبت نام امسال با دوره‌های قبلی داره اینه که با توجه به اینکه یکی از شروط سفر حج داشتن استطاعت جسمانی است، معاینات پزشکی رو در بدو ثبت نام گذاشته شده که بعد از اعلام آمادگی که دارندگان فیش انجام میدن در واقع این استطاعت و توانایی جسمیشون توسط پزشکان معتمد حج زیارت انجام میشه و پس از اینکه در واقع این حاصل شد مراحل بعدی پیگیری خواهد شد. در رابطه با بحث 56100 نفری که از حج سال 1405 باقی موندن و ما نتوانستیم در حج سالی که گذشت در خدمت اونها باشیم، اولویت اول ثبت نام رو برای این عزیزان گذاشته شده به مدت 7 روز که این عزیزان در این مدت 7 روز میتوانن وارد بشن و ثبت نام کنن و بعد از اون 7 روز البته اولویت های بعدی که در سامانه وجود دارن میتوانن در واقع اعلام آمادگی کنن.
ممنوعیت فصلی واردات و ترخیص برنج برداشته شد. شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی با هدف تنظیم بازار و حفظ ثبات قیمتها ترخیص برنج‌های وارداتی که در سالهای قبل از ابتدای مرداد تا پایان آبان ممنوع بود آزاد اعلام کرد. به گفته معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، با توجه به ضرورت تامین کالاهای استراتژیک هیچ گونه محدودیتی برای توزیع و عرضه برنج‌های خارجی در زمان برداشت برنج داخلی در بازار وجود ندارد و تمام محموله‌های وارداتی طبق روال معمول در شبکه توزیع قرار می‌گیرند. آقای جعفری و خبرهای ورزشی، سلام، بفرمایید.
سلام، صبحتون بخیر. تیم والیبال پسران کمتر از 18 سال ایران دومین مسابقه‌اش رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا با برد پشت سر گذاشت. در ادامه مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان پسر آسیا در شهر هایکوی چین بامداد امروز تیم ایران به مسافه هند رفت و 3-1 برابر این تیم به برتری رسید. تیم ایران که در دیدار قبلیش در این چارچوب 3-0 فیلیپین رو شکست داده بود، بامداد فردا در سومین بازیش به مسافه بحرین خواهد رفت. تیم‌های والیبال نشسته مردان و زنان ایران در دومین دیدارشون در دور گروهی مسابقات قهرمانی جهان در هانگجوی چین برابر بوسنی و کنیا به برتری رسیدند.
روز روز دوم مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته به دلیل شرایط نامساعد جوی با یک روز تاخیر پیگیری شد.
فقط سوپ اول عوض کنیم بعد میاد سرویس دستمو بریم.
در ابتدا دختران با انگیزه کشورمان که برای اولین بار مقابل کنیا سفارایی می کردن با نتیجه 3-1 حریفشون رو مغلوب کردن.
فتول مهرانپور مربی تیم والیبال نشسته بانوان:
بهتر از این میتونستن کار بکنن، یک کلو تو ست اول و تیم مقابل دست کم گرفتن، ولی با بازی خوب و قشنگشون تونستن نتیجه رو به نفع خودمون تموم کنیم.
فرزانه حیدری ملی پوش والیبال نشسته:
البته ما گل 100% بازیمون رو نذاشتیم و یه بازی خیلی قوی رو نشونه، یعنی نشونه همه میدیم که بازی خیلی خوبی میشه با چی.
در ادامه یک تازان عنوان قهرمانی دنیا مردان ملی پوش کشورمان مقابل حریف سنتیشون بوسنی پیروز شدن تا از 16 تقابل به 11th پیروزشون دست پیدا کنند.
حسین گلستانی ملی پوش ایران:
تونستیم اون نتیجه که میخوام رو به دست بیاریم، انشالله رفته رفته تیم به 100% آمادگیش میرسه.
امین اصغری مربی تیم والیبال نشسته مردان:
انشالله بتونیم ضعفایی که داریم پوشش بدیم، بتونیم قهرمانی رو دوباره مجدد کسب کنیم، پرچم ایران رو بالا ببریم.
14th دوره مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته با حضور 32 تیم در هانژو پیگیری میشه. در 3rd بازی تیم بانوان کشورمون برابر چین میزبان و تیم آقایان برابر تیم ژاپن تفاهمی میکنن. خبرنگار
اعزامی خبرگزاری صدا و سیما هانژو. شطرنج بازان کشورمون در مسابقات بین المللی باتومی 1 مدال طلا و 1 مدال برنز کسب کردند. در 10th دوره این رقابت ها در گرجستان سعید کیان پورموسوی با کسب عنوان قهرمانی بر سکوی نخست ایستاد و شهداد تیموری هم در جایگاه 3rd و مدال برنز قرار گرفت. تیم فوتبال امید ایران در نخستین دیدارش در اردوی ترکیه با نتیجه 1-0 مقابل تیم کایسرسپور به برتری رسید. تعقل این دیدار را امیر محمد رزاقنیا در دقیقه 20 به ثمر رسوند تا تیم ملی امید نخستین آزمون تدارکاتیش را با برد پشت سر بگذاره. اردوی برون مرزی شاگردان حسین عبدی تا 30 تیر در ترکیه ادامه داره و قرار این اردوی 12 روزه 3 بازی دوستانه رو در بر داشته باشه. از توجهتون سپاسگزارم.
همزمان با تشدید گرمای هوا در روزهای آینده، مدیرعامل شرکت توانیر از مردم خواست برای جلوگیری از اعمال محدودیت 10% مصرف برق را کاهش دهند. محمد الله داد افسود:
در مقاطعی نیاز هست که سهمیه بندی در نقاطی که محدودیت شبکه داریم انجام بشه. طبعاً سهمیه هایی که به استانها برای سقف مصرف ابلاغ شده اگر رعایت نشه مطمئناً مجبوریم به صورت مقطعی محدودیت هایی رو در تامین برق اعمال کنیم. پیشنهاد اول من اینه که اپلیکیشن برق من رو هموطنان عزیز روی گوشیشون نصب کنن، هم میتونن اطلاع رسانی از وضعیت و زمان محدودیت ها و هم از صورت حسابشون و حتی نحوه پرداخت رو اطلاع رسانی کردیم و میتونن پرداخت بکنن. بعد از این در استانهایی که USSD فعال هست میتونه از طریق USSD، اگر کسی حتی گوشی هوشمند هم نداشته، از این طریق میتونه وضعیت بسیار محدودیت ها رو ببینه. در سایت شرکت های توزیع به تفصیل اطلاع رسانی انجام میشه و در چت‌بات بله هم میتونن شهروندان و هموطنان عزیزمون از اطلاعات مربوط به محدودیت تامین برق مطلع بشن.
اما سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز از ورود موج جدید و بی‌سابقه گرما به کشور خبر داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها دمای هوا در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه در استان‌های جنوبی و جنوب غربی کشور از مرز 50 درجه فراتر خواهد رفت. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می‌کنم با آقای نقشینه، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید آقای نقشینه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گنجی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. بله، تا پایان هفته ماندگاری هوای گرم رو در بیشتر مناطق کشورمون خواهیم داشت. از بعد از ظهر 5 شنبه و جمعه نقاطی از جنوب شرق احتمال رگبار خواهند داشت در 5 روز آینده برای برخی نقاط شمال شرق، شرق مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و شرقی وزش باد شدت میگیره که میتونه موجب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا بشه.
بله.
تا پنج شنبه شرق دریای عمان مواج میشه. تهران امروز به بیشینه دمای 38 درجه میرسه، فردا 40، پس فردا 41 درجه خواهد شد. من در خدمت
بسیار سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:10 تا بخش بعدی خبر، روز بخیر، خدا نگهدار.
اجتماعات شبانه مردم عزیز در اقصانقاط ایران اسلامی بعد از وداع با رهبر شهیدمون همچنان ادامه داره. خواهر بزرگواری در حال ورود به یکی از این اجتماعات شبانه بودن. خواهرم، خواهش میکنم بفرمایید با چه نیتی در این گرد همایی های شبانه حضور پیدا میکنید؟
زمانی که ما صبح روز دهم که شنیدیم حضرت آقا شهید شدن، اون روز بعد از نماز صبح را افتادیم اومدیم خیابون، تا الان هستیم بدون اینکه احساس خستگی بکنیم. هر روز برای ما تازگی داره و این اجتماعات رو نگه می‌داریم، حفظ می‌کنیم. علی‌رغم تمام سختی‌هایی که برامون داره وای میسیم تا زمانی که به هدف قایی خودمون برسیم، تا زمانی که امام رشیدمون به ما امر بکنه که خیابونا رو خالی کنیم. به امر ایشون نیومدیم، ما با صلاح خودمون اومدیم تو خیابون بعد شهادت اماممون، اما با اجازه ایشون و به دستور ایشون خیابونا رو خالی میکنیم
انشالله. و به من بگید که تأثیر این اجتماعات در بین مردم کشورمون چی بوده؟ اصلا تأثیری هم بر مردم دنیا داشته در آن سوی مرزها؟
بله 100%. ببینین وقتی که این اجتماعات صورت گرفت، اولا از نظر دشمنان داخلی ما این اجتماعات مملکت رو بیمه کردن، باعث شد که مردم به همدیگر متصل بشن در تمام نقطه به نقطه، گله به گله خاک ایران، مردم همه کنار هم موندن، یک ید واحده شدن و همین رعب و وحشت رو تو دل دشمنای ما انداخت و ما اینجوری خودمون رو به دنیا معرفی کردیم و این شد که ایران یک قدرته، هیچکی نمیتونه با ایران مبارزه بکنه. در نهایت هم که مبارزه بکنه، در نهایت جز شکست و مفتضح شدن چیزی براش نداره.
سپاسگزارم از همراهیتون، انشالله که هر قدم خیری که در این راه برمیدارید خدا قبول کنه.
زنده باشی، ممنونم، خدا نگهدارتون.
همزمان با جام جهانی، جام دی هم با شور و هیجان شروع شده. با نصب برنامه دیدار نتیجه بازی ها رو پیش بینی کنید تا فرصت برنده شدن جوایز جذاب بیمه دی رو داشته باشید. دیدار رو نصب کنید، پیش بینی کنید و برنده شید.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
بینگو 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 لواشکای بینگو رنگ و شکر نداره، خوشمزه و لذیذه، شادی و شور میاره، از میوه تمیزه، مقوی و لذیذه، این بهترین خوراکی برای هر عزیزه.
بینگو 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 بینگو
مایه لباسشویی اوکی با سه ویژگی در یک محصول، خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هومکه، نهایت پاکیزگی.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه اونا رو جواب بده. اینسایدر اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
باید ببینیم این تعویض میتونه نتیجه رو عوض کنه.
چی شد پس؟ رادیوت خرابه؟
باتری خوابی؟
آخه حالا وقت خوابه.
تازه داشت تعویض میکرد. این چه رزده حال زد؟
خیالی نیست، زنگ میزنم 09690 تعویض باتری قبل دقیقه 90.
چه گولی میزنه؟ تعویض طلایی کار خودشو کرد.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان.
برتر شد. برتر شد. به نام خدا. سلام. هشتم یا نهم یا دهم یا یازدهم یا کنکوریا و پدر مادرها، اگر شما هم دغدغه امتحانات نهایی رو دارید، این برنامه مخصوص شماست، چون ما امروز میزبان جناب آقای مهندس هیراد